بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی و جواب از محظورات خمسه بود. اولین جواب، جواب مرحوم آخوند رو نقل کردیم و خلاصه کلامشون این بود که سه رقم جواب داده بودن. اول این که حکم واقعی به فعلیت خود باقی میماند، حکم ظاهری حکم نیست، منجزیت و معذریت است، بنابراین دو حکم موجود نیست. وقتی دو حکم موجود نباشد، محاذیری که گفته شد لازم نمیاد. دوم این است که سلم نا حکمی باشد ولی احکام طریقیه است و احکام طریقیه با احکام واقعیه تضاد ندارد. سوم که در بعضی جاها جواب داده بودن این بود که مدلول اصل شرعی حکم فعلی است ولی حکم واقعی فعلی اعلی تقدیر است. دو حکم فعلی نداریم، یه حکم فعلی مطلق داریم و یک حکم فعلی علی تقدیر، و اینها با هم تضادی ندارن. این خلاصه این کلام مرحوم آخوند در چند جمله کوتاه و مفصل شرح دادیم. علی
تقدیر خودش تضاد داره، اگر اون نباشه.
حالا این کلام ایشونه و اما جوابی که دادیم دیروز بعضی آقایون گفتن افتاد داخل بحث و روشن نشد جوابها. من جوابها رو با شرح بیشتر و قرائن زیادتری تکرار میکنم، بعضیش که بوده بعضی هم که نبوده امروز باید عرض کنیم. جواب اول ما این بود که حجیت به معنی منجزیت و معذریت فقط نیست، بلکه حجیت امارات ازش حکم در میاد. معنی حجیت امارات جعل احکام تکلیفیه است علی وفقها. وقتی میگه خبر عادل حجت است، یعنی یه وجوب ظاهری مطابق قول عادل که میگه یجب صلاة الجمعه جعل کرد، یه وجوب ظاهری بر طبق حکم عادل جعل کرد. یا اگر میگه اسیر عنبی بعد الغلیان حرام است، یعنی یه حکم ظاهری حرمت جعل کرد. این چیزیست که از امارات فهمی میشه. آقایون گفتن چرا؟ گفتیم اولا همه علما قدیمن و حدیثن از امارات اینو فهمیدن. این معنیش این است که ظاهر امارات اینه دیگه. خود ما هم منهای حرف مرحوم آخوند قبل از این که این حرفا رو بشنویم، ما هم از امارات همین میفهمیدیم، ولذا وقتی یه حکمی رو استنباط میکردیم از خبر واحد مینوشتیم یجب، یحرم، وجوب و حرمت مینوشتیم، یجب و یحرم مینوشتیم. همه تو رساله هاشون همین مینویسن. معلومش ظاهره امارات و ادله حجیت این است که واقعا وجوب و حرمتی انسان از اونها میفهمید. فبناً علی ذلک این ظهور ادله حجیت امارات برای ما بهترین شاهد و گواه است. از علی ذلک چیزی که امروز اضافه میکنم این است که ما میریم لحن بعضی از ادله حجیت امارات رو میخونیم، میبینیم خود امام به جای بیان حجیت خودش بیان حکم ظاهری کرده، نگفته منجز و معذر. خود امام در مقام جعل و حجیت اماره حکم بیان کرده، حکم ظاهری. پس معلوم شد مفاد امارات حکمه، اصلا حجیت نگفته، به جای حجیت حکم گفته. حالا من چند تا روایت به عنوان نمونه، البته خیلی شاهد داره، چند تا نمونه از همین قواعد الفقهیه خودمون، یکی در باب سوق مسلم، یکم در باب خبر واحد در موضوعات، چند تا روایت رو به عنوان نمونه میخونم. در پاورقی هم مدرکش از وسائل و شیعه ما دادیم. حدیث اول، حدیثی است که در باب سوق مسلم، ما رواه محمد ابن مسلم و غیره و غیره، انهم سألوا ابا جعفر، باب حجیت سوق مسلم. سوق مسلم از امارات دیگه، سوق مسلم از امارات، اماره بر چی؟ بر تزکیه لحم، بر حلیت. سألوا ابا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق، ما لحوم از اسواق میخریم، ولا یدرا ما صنع القصابون، اون هم اینو قصابونش کردن. آیا ذبحش اسلامی است؟ نیست. بسم الله گفتن نگفتن؟ رو به قبله بوده نبوده؟ هر یه اوداج اربع کردن نکردن؟ نمیدونیم. فقال کل اذا کان ذاک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه. کل، این کل حکم هست یعنی حکم واقعیه؟ نه، شاید ذبح غیر اسلامی باشه، شاید درست نباشه. این کل امر هست یعنی حکم به عقل هست یعنی این یه حکم واقعی که نیست، حکم ظاهریه. نمی فرماید تو معذوری، انت معذور. دیگه کل، ظاهر کل، جعل حکمی. به جای این که بگد سوق المسلم حجه، به جای اون حکم ظاهری بیان کرده، پس معلوم میشه در مورد امارات جعل احکام ظاهری است، نه این است جعل منجزیت و معذریت فقط. امام اگر این طور که مرحوم آخوند میگه باشه، باید بگه انت معذور، انت معذور، لو کان حرامن انت معذور. نه، میگه کل، امر میکنه، حکمه، حکم واقعیه کل. نه، شاید واقعا حرام باشه، پس چه حکمیه؟ حکم ظاهریه. و از این قبیل خیلی ما داریم که در روایاتی که بیان حجیت امارات میکنه حکم شرعی طرح شده، و این حکم واقعی که نمیتواند باشه، پس چه حکمی هست؟ حکم ظاهری است. پس مفاد امارات احکام ظاهری است، نه فقط منجزیت و معذریت. انت معذور، کلمه انت معذور نیست، نه، حکمی. حال نمونه های ذکر آقا یه روز قبول نکردن آقایون. نه، یعنی میخواهم این رو مثال بزنم با مثال هایی که بله، من میخوام بگم اگرم گفت حجتون، اونم ظاهرشه. این عذب از این جهت هست که کلمه حجت نداره، به جای کلمه حکمت حجت به حکم کرده، یه چیز اضافه هست. منحصر که آقا عدل حجت امارات روایات سیره است، همه چیه؟ این روایت دلیل حجت سوقه.
اگر حکم باشد در صورت
مخالفت
باید معذب باشه،
عذاب باشه. حکم ظاهری سامانه، حکم واقعی، حکم ظاهری اسمش همراه چه؟ حکم ظاهری است، حکم ظاهری که قاب نداره،
حکم
ظاهری است. حالا میرسیم حکم ظاهری رو خاصیت میگه. فقال کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه. حدیث دیگر، این آدرسش وسائل جلد 16 کتاب سیل و زبائه ابواب زبائه باب 29 حدیث 1. پس جلد 16 شد کتاب سید و زبائه و ابواب زبائه باب 29 حدیث 1. حدیث دیگری داریم، مالواه احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنجی. 3-4 نمونه من میخونم. قال سألته عن الرجل يأت السوق، این مال سوق مسلمی، فیشتری جبت فرائن، یه جبه حیوانی میگیره، لا یعلم ازکیتون ام غیر زکیه، نمیدونه زکیه یا غیر زکیه. ایو سلافی ها نماز بخونه؟ فقال نعم لیس علیکم المسئله، سوال نمیخواد بکنه. نعم یعنی چه؟ یعنی نعم یو سلیفی ها، سوال کرد ایو سلیفی ها یا ایو سلافی ها، فرمون نعم، یعنی نعم یو سلیفی ها. یو سلیفی ها حکم هست یا نیست؟ نمیگه انتم از اون یو سلی امر به جواز میکنه، حالا یا حکم تکلیفیست یا وضعیه، هرچیه اجازه میده امام. یجوز الصلاه، نعم یجوز الصلاه، این جواز صلات حکم ظاهری شد، واقعی که نیست، شاید واقعا این زکی نباشه، حالا حکم ظاهری. پس میبینید به جای حجیت سوق امام بیان حکم ظاهری کرده و هازا دلیل بر این که مفاد امارات احکام ظاهری است، نه فقط جعل عزله است و تنجیز است و امثال ظاهری. حدیث دیگر، اینم وسائل کتاب جلد 2 کتاب طهاره ابواب نجاسات باب 50 حدیث 3. ابواب نجاسات باب 50 حدیث 3. نعم معنی نعم اول معنی کنی. سوال از چی کرد؟ سوال از چی کرد؟ ببینید ما ذهنی که نمیتونیم حرف بزنیم، تو حدیث از او بادر نعم یعنی چه؟ یعنی نعم یو سلیفی ها، بله بخون خوبی حکم دیگه، یعنی چه؟ بخوان حکم یا نیست؟ بخوان امر یا نیست؟ حکم دیگه، حکم دیگه، یک شاهدومی به قول وزیان نداره، خب حکم دیگه نعم یجوزو. حدیث دیگر، نتیجه مسلم اون نتیجه رو داره، شکی نیست که اگر جعل حکم شد منجزیت و معذریت داره، ولی صحبت این است فقط عذر و منجزیت معذریت یا جعل احکام هم کنارش هست. نعم یو سلی فیه که حکمه دیگه، یو سلی حکمه. من نمیدم شما مثل که در واضحات هم داره چک میکنی یواش یواش. نعم یو سلی فیه. حدیث دیگر، در باب عمل عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله فی الرجل یشتر الامن امه من رجل، کسی یک کنیزی را از دیگری میخره، فیقولو انی لم اتعها، اگر این کنیز این امه قبلا موتوعه باشه باید چکار کنه؟ استبراء کنه، مدتی بگذارد تا رحم از اون نطفه سابق حاک بشود، باید عادت بشه. ولی خود صاحب عمه میگه من لم اتعها، فقال این و سقبه فلا بأس ان یأتیها این و سقبه، به این فروشنده اطمینان داشته باشد، فلا بأس ان یأتیها، یعنی وقتش جایزه، این حکم است یا حکم نیست، جواز الوقت حکم یا نه، این جزء اماراته، قول ثقه است در موضوعاته، ما اینو جزء ادله حجیت قول ثقه در موضوعات ذکر کردیم در قواعد الفقهیه، قول ثقه است در موضوعات. امام به جای این که بگه حجتان معذورون، میگه نه فلا بسن جاتیه ها یا جوزن جاتیه ها، وقتش جایز حکمی منافات که نداره، حتما معذورم هست، سوال ایشون مسلم اگر حکم باشه معذورم هست، ولی صحبت این هست فقط جعل عذر یا جعل حکمم هست، نمیدونم عرض من روشن شده دیروز تا به حال یا نه، مرحوم آخون میگه فقط جعل عذره، ما میگیم ماورای عذر جعل حکمم هست، از این روایات استفاده میشه جعل حکم یا جعل حکم استفاده نمیشه. من سند این چیز مدرکشم بگم، وسائل جلد 14 کتاب نکاح است، وسائل جلد 14 کتاب نکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، ابواب نکاح العبید و الاماء آخر جلد 14 است، باب 6 حدیث 1. امثال این روایت کم نیست که از اونا استفاده می شود حجیت مساویست با جعل احکام ظاهریه، حجیت فقط به معنی جعل عذر و تنجیز نیست، بلکه علاوه بر عذر و تنجیز چی می کنه؟ احکام جعل می کنه، احکام ظاهریه جعل می کنه. بناهن علا ذالک آنچه مرحوم های آخون در اینجا آمد برای خودش پای قرار داد در این مسئله، منکر احکام ظاهریه شد، احکام ظاهریه رو در مورد امارات نمیشه انکار کرد، بنابراین تضاد رو باید راه دیگه حل کنی، راه اول شما که تضاد رو از راه نفی احکام ظاهریه حل کردی درست نید،
ظاهر این اخوات
تجویز یعنی حکم دیگه، تجویز یعنی حکم، تجویز از باب جوازه، جوازی که از احکام خمسه هست، باشه میگه تجویز، خب تجویز جواز، جوازی که از احکام خمسه هست، به هر صورت باهم. خب هازا کلهو اشکال اولی که بر مرحوم آخوند وارد می شد. اشکال دوم رو من جدا نمی کنم در بحث امروز، تتمه اشکال اول قرار می دم. سلمنا که ما قبول بکنیم که حکم استفاده نمی شه، فقط منجزیت و معذریت است، ظاهر ادله حجیت امارات حکم نیست، سلم نا به دلالت مطابقیه حکم نیست، ولی به دلالت التزامی هم ازش ترخیص استفاده نمیشه، به دلالت مطابقیه سلم نا، همون ثانیان دیروز رو سلم ناش میکنیم برای اینکه تکمیل بشه، سلم نا که از ادله حجیت امارات خبر الواحد حجه به دلالت المطابقیه استفاده نمی شود احکام ظاهری، ولی به دلالت التزامیه جعل ترخیص استفاده می شود یا نه، وقتی میگه عذر معذوری تو، معنی معذوری نیست مرخصی عملا، یجوز لازمش نیست، لازمه مرخصی یجوزه شرعی نیست، اگر کسی بخواد اینم منکر بشود که دیگه واقعا دلالت مطابقی هم قبول نکنه، بگه به دلالت التزامی هم امام که فرمود لیس علیکم المسئله لا بس، بگیم از این استفاده نمیشه ترخیصم، به دلالت التزامی که دیگه میشود اگر به دلالت مطابقی نباشه، امام قانون حکم ظاهری داره بیان میکنه، حکم واقعی که بیان میکنه نمیکنه، حجیت سو داره بیان میکنه، حکم ظاهری است، بگذرم این اشکال اولی که به مرحوم آقای آخوند وارد می شود در باره جعل حجیت اعمال. لا بس لا بس یعنی خب یعنی میتونه به خود نمیتونه از این که فرمود سوق که میگه سوال نکن از این نمیفهمه به خود میگم ازش نمیفهمه این گوشتو میتونی بخوری؟ آه نمیشه خب یا کسی بگه الان شبه ما حقی بایش نداریم. ما در ظهور رو گفت هیچ کس بعضی چیزاست که نمیشه بعد کسی به کسی تحمیل کنه. من میگم ظاهره شما میگه ظاهر نیست. من میگم منصرف شما میگه منصرف نیست. من میگم نمیدونم تبادل میشه تبادل ظهور انصراف میگن از چیزهاییست که هیچ کس برای هیچ کس نمیتونه استدلال کنه. هر کسی میتونه مدعی بشه هر کسی نمون از امور وجدان یه هست. بسیار خوب بعضی از اشکالات بالاخره حل مرحوم آخوند مشکل میشه. حل مرحوم آخوند مشکل و اما ثانیا بناش نامش یک دلیل باشه یک جواب باشه سلم نام. و اما ثانیا این چیزی که مرحوم آخوند به عنوان فعلی تقدیری بیان کرد فرمود در موارد اصول شرعیه مانند اصالت الاباحه حکم فعلی حکم واقعی فعلیست لولت ترخیص علا خلاف فعلی تقدیری لولت ترخیصه و چون در اینجا ترخیصه این فعلی منافات ندارد با حکم ظاهری که دیروز شرحش رو دادی. ما میگیم سوال میکنیم از مرحوم آخوند فعلی لولت ترخیص با انشای چه وقت شما میگه فعلی است لولت ترخیص علا خلافه. خب اگه ترخیص بر خلافه شو فعلی تقدیری چیزی غیر از حکم انشایی هست؟ حکم انشایی این است بحث و زجر نداره اراده و کراهت نداره. حکم فعلی این است که داره. حالا در موارد اصالت الاباحه حکم واقعی بحث و زجر داره؟ بله. یک کلش الک حلال در واقع هم حرامی. حکم واقعی بحث و زجر داره بقیده شما با اینکه ترخیص در خلاف کرده؟ نداره. بحث و زجر این هم خوبی انشاییه دیگه اسمشو نیاورد و خودش رو بیاوره. پس جواب مرحوم آخوند از اصول شرعیه بازگشته به این می کند که احکام واقعیه بر می گردن به مرحله انشاء از فعلیت سقوط می کند چون فعلی علا تقدیر همون سقوط از چیه؟ از فعلیت. یعنی انشاء
روی این مبنا تمام احکام الهی روی جاهل می شود حکم انشایی.
احسن. خب این که از راه های جمعی بین حکم انشایی واقعی همین است که شیخ گفت از روز اول و ما هم سرانجام همین می رسیم تمام احکام در باره جاهل برمیگرده حکم انشایی. جاهلی که قامت امارتون علا خلاف ملش بعدو می گیم انشایی. فبناهن علا ذالک این چیزی که ایشون به نام فعلی ذکر کرده ما نمیفهمیم. فعلی دو رقم نداریم. فعلی تقدیری فعلی مطلق. فعلی تقدیری همون انشاییه چرا اسمشو نمیاریم؟ فعلی دو مرحله نداره. فتلخص این که فعلیت دو مرحله برای اون نباید قائل شد. فعلیت یه مرحله داره بس زجر اراده کراهت اما لولت ترخیص علی خلاف این برمیگرده به انشایی. این اشکال چندم شد؟ دوم در مقابل کلام مرحوم آخوند. و اما اشکال سوم که تقریبا اشکال شاید اساسی و اصلی ما بیشتر بر محور این دور بزنه همش وارد اما این وان این است جواب اصلی مرحوم آخوند چی بود؟ این بود که میگفت احکام واقعی فعلی است نه فعلی تقدیم، جواب اولش. احکام واقعی فعلی است و اماره حکم ازش استفاده نمیشه. این بود کلام برای ما خون. عرض ما این است که فعلیت احکام واقعیه با جوابی که شما در باب القاء مفسده و تفویت مصلحت گفتید نمیسازه. تکرار میکنم، قائل شدن به فعلیت احکام اولیه در جواب اول مرحوم آخوند، کلام اول مرحوم آخوند، قائل شدن به فعلیت با اون چیزی که در مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت گفت نمیسازه. چرا؟ عرضم رو دقت کنید، آیستر میگم که دیگه اشکال دیروز به موارد نشید. عرضم این است که شما میگید القاء در مفسده عیبی ندارد، تفویت مصلحت عیب ندارد. چرا؟ چون تعبد به اماره مصلحت اقوا داره. نمیگید اگر تعبد به اماره مصلحت اقوا داره، حکم تابع مصلحت اقوا، حکم فعلی، حکم فعلی تابع مصلحت اقواست و اون مصلحت تحت شعاع از فعلیت میفته. پس حکم واقعی چون مصلحتش تحت شعاع مصلحت اماره شده است، حکم واقعی از فعلیت میفته و حکم فعلی اون چیزیست که مصلحت بله اقوا داره. مثال میزنم، ما میخواهیم برویم با مثال روشن بشه این بحثشون مهمه. ما میخواهیم بریم در عرض قصی و غریبی رو بگیریم، نجات غریب و دخول در عرض مقصوبه، آیا جایز است یا نه؟ جایز است. چرا؟ چون نجاته مسلمه، مقدمه بر است. از شما سوال میکنم، غصب که ملاک داره؟ خب داره. نجات غریق هم که ملاک داره؟ بله. کدامش اقواست؟ نجات غریق. حالا بفرمایید حکم فعلی ما در اینجا چیه؟ حرمت است یا جواز؟ حکم فعلی چیه؟ حکم فعلی جوازه. پس اون حرمت غصب چه حکمیه؟ انشائیه دیگه، انشائیه. هر کجا تزاحم بین مصالح بود، حکم فعلی مطابق اقواست و غیر اقوا فعلیت میاد. اونی که غیر اقوا هست، غیر اهم است، یعنی مهم است، اون از فعلیت خواهد افتاد. در ما نحن فی هم مرحوم آخون تصریح میکنه، نمیگه جعل امار مصلحت داره. یعنی عبارتشی نوشتم، نمیگه جعل، میگه تعبد به امار مصلحت داره، عمل به امار مصلحت داره. پس عمل به امار مصلحتی دارد ما فوق مقصده واقع، مثل نجات قلب. عمل به امار مصلحتش اقواست، مقصده واقعی تحت شعاعه. حالا که اینطور شد، حکم فعلی کدام میشود؟ مطابق اماره میشه. پس حکم واقعی چی شد؟ انشایی شد. چرا مرحوم آخوند میگه فعلی؟
حالا
این
که اجابت
بود
که در
اونجا
در این مثال
که در منیم
حرمت
غرب
از
فعلیت
این
نقطه،
فقط
خود رو اینجا برای شما فعلیت یعنی چی؟ یعنی بحث زد. الان هم میگه لا تقصیر بحث میکنه، در اونجای کسی افتاده داره قرب میشه، بحث میکنه مولا؟ بس نمیکنه، بس میکنه به چی؟ به نجات غریق. و ایشون میگه حکم نیست. نه، ایشون میگه حکم نداره، حکم فعلی نداره. میگه حکم فعلی همون که واقعی است و ظاهری که حکم نیست، معذریت منجزه که حکم نیست. درجه داری؟ بنده عرضم این است، شما یه جواب میدید درباره القای در مفسده و تفویت مصلحت، این جوابتون با جوابی که دادید راجع به فعلیت نمیسازه. برای اینکه اگر این مصلحتش اقوا باشه، باید حکم فعلی مطابق مصلحت اقوا بوده باشه و باید حکم واقعی چون تحت شعاعت از فعلیت بیفته. پس چرا شما میگید فعلی؟ فعلی غیر منجز، یعنی اولا بحث میکنه،
یعنی اون چهار معنی حکمی که خود معنی
سوال میکنم
حرف ایشون درسته،
فعلی غیر منجز یعنی مولا بحث میکنه،
بحث میکنه ولی چون
من بحث میکنه بگه قصد نکن،
بعد دیگه بحث کرده
بس. مولا بحث به نجات غریق میکنه در تزاهم، اما مولا که گیج نیست، میدونه این به جا آوردنش بهتره دیگه، باید نجات غریق بده. مولا که نمیگه نکن، منجز کاری به این بحث نداره مولا، اما این جزء مسائل واضح در اصول است که الحکم تاب اون لغو الجهاد، هم گفتن الحکم تاب اون لغو الجهاد، همون جان گفتن من المصالح و المفاسد، یه چیز تازه نیست که من میگم، منتها من دارم تطبیق میکنم، اشکال میکنم به مرحوم آخوند به الا تابعیت حکم اقوال جهاد، حکم فعلی تابع اقوال جهاد، همه گفتن چیز تازه
نیست.
اون یه بحث دیگریه، مسلم فعلیت حکم رو میندازه، فعلیت می اندازه، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، احله حکم فعلیه دیگه. و اما اینم اشکال بگذرم، آقا اون یه بحث دیگریه، اون بحث انحرافیه در اینجا، از این مسئله داری کنار میره، بگذرم. خیلی خوب، فبنا نلازاله که اگر ما اون جواب القای فی المفسده رو بخواهیم بچسبیم و محکم داشته باشیم، هیچ چاره ای نداریم جز این که بپذیریم حکم واقعی انشائیه. و هازا هو المختار لشیخ الاعظم، شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی راحت کرده خودشو، میگه احکام واقعی میرند مرحله انشاء، حکم فعلی حکم ظاهری. و سیعتی انشاءالله شرح رو و بیانو، چون مختار ما مختار شیخ هست، آخر کار میگیم شرح و بیان میگیم. ولی فقط این علا ذکر منکم باشد که بعد این برمیگرده به همون طریقه شیخ و قبول کردن انشاءیت احکام واقعیه و حکم فعلی همون حکم بعد چیزه، حکم ظاهری هست و سیعت این که مختار هم همین است و شرش انشاءالله خواهیم داد. و یه تفاوت هایی که با مضمون شیخ داریم، تفاوت های مختصری هست که اون رو هم آخر کار اون طریقه هفتمی که بحث میکنیم. هازا سادسن، بله رابعا، که آخرین اشکال به مرحوم آی آخونده، و هم این اسمال مراد به لحکام طریقیه. ایشون میگه حکم ظاهری حکم طریقی است. در جواب دوم چی گفت مرحوم آخوند؟ فرمود احکام ظاهری احکام طریقی است. مگر حکمم طریقی میشه؟ علم طریق است، ظن طریق است، اما حکم مگر طریق به حکم دیگر میشه؟ حکم قابل طریقیت نیست، یعنی چه احکام طریقیه؟ وجوب که نمیتونه طریق بوده باشه، چیزی که طریق است علم ظنه، اینا از قبیل طریقن، و الا وجوب حکمن که طریق نمیشه بر چیزی، چه طریقی؟ چرا ایشون اسم اینا را احکام طریقی گذاشته؟ خب که طریق بر چیزی نمیشه، طریق مثل علم هست کاشف از واقع، مثل ظن هست، اما حکم انشاء هست یکه، معنا نداره طریقیت. پس تعبیر به احکام طریقیه که در کلام ایشون آمده برای فرار از محظور اجتماع حکمین و ضدین و مثلین و اینها، این تعبیر تعبیریست که قابل قبول نیست. لعنت طریقیه لا تکون فی الاحکام بل تکون فی العلم و زن و امثال زاله، اصلا حکم به نام حکم طریقی ما نداریم و لا معنا للاحکام طریقیه. صدق العادل امانه است، زنه قول عادل زن آور است. اما بگیم یجب و صلات این طریقه، یجب و صلات طریقه چیه؟ یجب که طریق نمیتونه باشه، یحرم، یحرم که طریقه، سوق مسلم طریقه، زن زنون طریقه است، ال طریقه است، اما حکم طریقه اصلا معنی نداره، مفهوم نداره. بگذارم از این بحث. صدق العادل حجیته اون طریقه، اما وجوب و حرمت نمیتونه. نه اقای وجوب و حرمت میگه مرموم آخون کفایه را حال امشب با دقت دو زانوی مبارک رو بزنید روی زمین و دقت کنید در خطوط کفایه. در اینجا میبینید ایشون نه وجوب و حرمت میگه، میگه وجوب و حرمت طریقه. اگر مدلول امار وجوب بود، اگر مدلول امار حرمت بود، این طریقه طریقیه، خوش طریقیه. از این بحث گذشتیم، صدق کاری به وجوب حرمت داره. وجوب حرمت از احکام خمسه است، وجوب حرمت از احکام خمسه است. صدق العادل جزء امارات ربطی نداره. هذا تمام الکلام در طریق اول برای پاسخ از اشکالات خمسه. کلام ابن قبه اولین طریق جمع بین حکم ظاهری و واقعی کلام آخوند بود با تمام شاخ و برگ. من دومین راه رو مطرح می کنم، یه چند جمله میگم تا آخر وقت و بعد مطالعه می کنی روش برای فردا. طریق دوم طریقی است که از مرحوم سید محمد فشارکی استاد مرحوم حاج شیخ حاج عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله علیه در کتاب درر میگه قال سیدنا الاستاد، اسم اس محمد نمیاره ولی سیدنا الاستاد مرحوم ها چه اس محمد بشارتی اسلامی رضوان الله علیه مدرسیال ملا و قویی در بحث بوده. خلاصه راه حلی که مرحوم اس محمد درست کرده سیدنا الاستاد مرحوم آقای حائل کیه؟ میخواد موضوع حکم ظاهری دو صفحه اونجا با این دودر خیلی مختصره دو صفحه بحث کرده. اصارش این است میخواد بگه موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی دوتاست و چون دوتاست تضاد نیست، موضوع ها رو میخواد جدا کنه از هم. حکم واقعی بیاد روی موضوع، حکم ظاهری بیاد روی موضوع. وقتی دو حکم بر دو موضوع بود دیگه جمع زدین نمی شود، اراده و کراهت و مصلحت و مفسده موضوعات دوتاست. وقتی دوتا شد محاضیر لاقل سه محضور از محاضیر خمسه در طرف میشه. توضیح ازاده میشه. ایشون می فرماید که احکام رو موضوعات خارجی نمی، اول میاد رو مفاهیم ذهنیه. خمر رو شما در ذهن تصور می کنی، خمر اسیر عنبی رو در ذهن تصور میکنی و حکم میاد دروش. منتها ایشون توجه داره مرحوم اس محمد لا به ما انه موجودن فی ذهن، اسیر موجود در ذهن حرام نی، خمر موجود در ذهن حرام نی، بل به ما انه اشارتون الالخارج. پس حکم میاد روی مفاهیم ذهنیه به ما انه حاکیات انل قاد. خب وقتی اینو قبول کردیم حکم واقعی آمده رو چی؟ روی اسیر عنبی مثلا واقعا فرض کنیم حکم واقعیش هم حرمت. بعد اماره قائم شد که نه آقا اسیر عنبی حلال، موضوع حکم واقعی الاسیر، اما موضوع حکم ظاهری الاسیر المشکوک حرمته. یه قیدی خود شک کردی در حکم واقعی، موضوع حکم ظاهری درست شد. همیشه موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی درسته؟ موضوع احکام ظاهریه شک در احکام واقعی است. پس موضوع حرمت الاسیر بود، موضوع حلیتی که از اماره در میاد الاسیر المشکوک حلیته و حرمته واقعا دو موضوع شد. اولی حلال حرام، اولی حرام اسیر بی قید شد، دومی اسیر با این قید، با قید چی؟ قید مشکوک، حرام حلال، اون حرام در واقع، این حلال در ظاهر. تجدری نه، میگه دو موضوعه، معلوم نهزشه میگه هر دو یه موضوع، دو رقم حکمه. شیخ میگه یکی انشایی یکی فعلی، دو رقم حکمه. ایشون میگه یه رقم حکمه رو دو موضوعه، معلوم شیخ میگه دو رقم حکمه رو یه موضوعه. ایشون میخواد وحدت موضوع بگیره. تمام تلاش و کوشش مرحوم آس محمد این است که موضوعات از هم جدا کنی. حالا یه این قلت و قلتایی داریم، به این سادگی نیست. این قلت و قلتاش اینهاش میگیم انشاءالله و بحثش رو خواهیم داشت.